بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهتاب فرید با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت جلب می کنم. در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را با آگاهی شما می رساند.
با سلام. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنج شنبه به منظور تشکیل دولت وحدت ملی استعفا داد. آقای هنیه طی ملاقاتی در غزه استعفای خود را تسلیم محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی کرد. این اقدام اولین قدم برای تشکیل دولت ائتلافی و خاتمه درگیری ها میان گروه های فتح و حماس است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی از سیاست‌های دولتش در مقابله با تروریسم و جنگ در عراق دفاع کرد. آقای بوش گفت:
This war against the terrorists. This war to protect ourselves takes place on many fronts. One such front is Iraq.
آقای بوش گفت جنگ علیه تروریسم جنگی است در جهت دفاع از خودمان. این جنگ جبهه‌های مختلفی دارد و یکی از این جبهه‌ها عراق است. آقای بوش در رابطه با حضور آمریکا در عراق خواستار حمایت از دموکراسی نوپای عراق و مبارزه با تندروها شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ایران سفر می‌کند. این دیدار دومین سفر بشار اسد به ایران پس از انتخابات محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران است. اداره پناهندگان سازمان ملل روز چهارشنبه از اتحادیه اروپا خواست اقدامات بیشتری در رابطه با آوارگان عراقی صورت دهد. به گزارش سازمان ملل سال گذشته 20,000 عراقی تقاضای پناهندگی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا کردند. با این حال کمتر از 10% از متقاضیان موفق به کسب پناهندگی شدند. اداره پناهندگان روز چهارشنبه از تصمیم آمریکا برای اعطای 7,000 پناهندگی به آوارگان عراقی استقبال کرده است. و روز پنج شنبه مقامات کره شمالی و کره جنوبی اعلام کردند گفتگوهای این دو کشور از سر گرفته می شود. این مذاکرات که در پی توافق حاصل شده بر سر برنامه اتمی کره شمالی صورت می گیرد به منظور تسریع کمک های غذایی به کره شمالی است.
با تشکر از همکارم هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارش سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا علیه تروریسم. گزارش اولین روز سرکوب خشونت طلبان در بغداد توسط نیروهای عراقی و آمریکایی. گفتگوی با منصور اوسانلو رهبر سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد تهران. و گزارش سالانه یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ارتباط با عملکرد شماری از کشورها. و گزارش‌های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا طی یک سخنرانی در واشنگتن گفت: آیا ما واقعی 11 سپتامبر سال 2001 یعنی حمله به خاک خود را فراموش می‌کنیم؟ قطعاً نه. به همین دلیل است که ما نباید در پیکار علیه ترور شکست بخوریم، زیرا در آن صورت خلایی به وجود خواهد آمد که افرادگرایان را قوی‌تر می‌کند. همکارم پریچهر فرزام گزارشی دارد از این جلسه.
رئیس جمهوری آمریکا نخستین سخنرانی خود را در چهارچوب پیکار جهانی علیه ترور در سال جاری میلادی روز پنج شنبه در هتل میفلاور در واشنگتن ایراد کرد. این سخنرانی به دعوت بنیاد آمریکایی اینترپرایز اینستیتوت بود که یکی از سازمان‌های پژوهشی سیاسی واشنگتن است. تمرکز سخنرانی رئیس جمهوری بر افغانستان و نقش گسترش یافته سازمان پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی ناتو در خارج از مرزهای اروپا و همچنین عراق بود. رئیس جمهوری در این سخنرانی بارها بر کلمه آزادی و اینکه انسان‌ها همگی آزاد به دنیا می‌آیند اشاره کرد. رئیس جمهوری گفت: من بر این باورم که باید این آزادی را ارج نهاد. سپس رئیس جمهوری آمریکا از خانم کرک پاتریک یاد کرد که استاد دانشگاه، نویسنده، یکی از سفرای پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد و یکی از کلیدهای اصلی پیروزی در جنگ سرد بود. جین کرک پاتریک گفته بود آزادی موهبتی است برای همه مردم جهان. رئیس جمهوری آمریکا سپس به پیشرفت‌هایی که به ویژه در افغانستان پس از طالبان انجام شده است اشاره کرد و گفت امروز پس از حدود 5 سال و اندی که از سرنگونی طالبان می‌گذرد، افغانستان آزاد شده است. القاعده قدرت خود را به مقدار زیادی از دست داده است. در پارلمان افغانستان 91 نماینده زن عضویت دارند و 5 میلیون کودک به دبستان می‌روند. رقمی که قبل از آزادی افغانستان تنها 900 هزار بود و 4 میلیون 600 هزار پناهنده افغان به افغانستان بازگشتند تا در بازسازی سرزمینشان مشارکت داشته باشند. اما همانطور که آزادی گسترش پیدا کرده است، دشمن ما تلاش‌های را برای جلوگیری از برقراری آزادی و دموکراسی انجام می‌دهد. این دشمن در سال 2006 به عراق و لبنان برگشت و راهکارهای خشن و غیر انسانی را به کار برد. تعداد بمب‌هایی که آنان در کنار جاده‌ها در افغانستان می‌گذارند در سال گذشته 2 برابر شد. رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت آیا ما حمله‌های 11 سپتامبر سال 2001 میلادی را به خاک آمریکا فراموش می‌کنیم؟ پاسخ این است که قطعاً نه. رئیس جمهوری سپس گفت من بر این باورم که اکنون طالبان و القاعده خود را آماده حمله می‌کنند. استراتژی ما، استراتژی آمریکا دفاع نیست، بلکه حمله است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از استراتژی جدید خود در عراق گفت و اینکه مردم عراق آرزومند زندگی در فضایی صلح آمیز هستند. رئیس جمهوری گفت این خیلی مهم است که مردم آمریکا در اینجا درک کنند که یک مادر عراقی در بغداد همان را برای فرزندش آرزو می‌کند که یک مادر آمریکایی در آمریکا.
گزارش همکارم پریچهر فرزام از سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در مورد تروریسم و افغانستان. برنامه نیمه شب مجله خبری رادیو فردا را گوش می‌کنید. در پی تدارک‌هایی که از مدت‌ها پیش در حال انجام بوده است، از چهارشنبه شب عملیات بازرسی خانه به خانه و محله به محله در بغداد آغاز شده است. با ایجاد پست‌های بازرسی زیاد در نقطه‌های ورودی شهر، همه خودروها از جمله خودروهای دولتی و مقام‌های حکومتی بازرسی می‌شود. خانه‌ها را به منظور یافتن سلاح بازرسی می‌کنند و مرزهای عراق با ایران را کاملاً بستند. تا به گفته مقام‌های آمریکایی از ورود تله‌های انفجاری مرگباری که موجب کشته شدن سربازان آمریکایی و عراقی‌ها می‌شود، از خاک ایران به داخل عراق جلوگیری شود. مرز با سوریه نیز بسته شده است. همکارم امیر آرمین گزارش می‌دهد.
اقدام‌های امنیتی از روز پنجشنبه به شکل همه‌جانبه در بغداد آغاز شده است. در پست‌های بازرسی اتومبیل‌ها را متوقف می‌سازند و بازرسی می‌کنند، حتی خودروهای دولتی و مقام‌ها را. در شهرک صدر، خاستگاه مقتدی‌الصدر روحانی شیعه که به گفته مقام‌های نظامی آمریکا به ایران فرار کرده، از شبه نظامیان در خیابان‌ها چندان خبری نیست. طرفداران مقتدی‌الصدر با رد ادعای فرماندهان نظامی آمریکا در بغداد می‌گویند او فرار نکرده و در نجف در اختفا به سر می‌برد. یک مقام وزارت کشور عراق از بسته شدن هر 4 نقطه مرزی با ایران و هر 2 نقطه مرزی عراق سوریه خبر داده و میگوید این پست‌های مرزی دست کم 72 ساعت بسته میماند. دولت عراق بارها سوریه را متهم کرده که اجازه میدهد افراد مسلح خارجی با عبور از مرز آن کشور در عراق دست به خشونت و آدمکشی بزنند و مقام‌های اطلاعاتی آمریکا نیز ایران را به فرستادن تله‌های انفجاری مرگبار به داخل خاک عراق متهم میکنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را متهم کرد که در عراق شبکه‌ای را اداره میکند که عامل مرگ سربازان آمریکایی، عراقی و مردم عراق است. ارتش بریتانیا در بصره نیز از بسته شدن 2 پست مرزی با ایران در استانهای میسان و بصره خبر داده است. در همین حال هزاران سرباز عراقی و آمریکایی جستجوی خانه به خانه در بغداد را آغاز کردند تا به خشونت‌های مرگبار فرقه‌ای که پایتخت عراق را از سال پیش به این طرف فرا گرفته پایان بدهند. هدف شناسایی شبه نظامیان سنی و شیعه و مصادره سلاح‌های مرگبار آنهاست که خیابان‌های بغداد را به صحنه کشتارگاه تبدیل کردند. تحلیلگران اما میگویند شبه نظامیان که از پیش از چنان سیاست و عملیاتی آگاهی داشتند یا شهر را ترک کرده و یا از حضور در خیابان‌ها خودداری می‌کنند و منتظر می‌مانند تا عملیات جاری تمام شود و باز دست به کار شوند. عملیات مشابه در گذشته با موفقیت همراه نبوده، تا حدی بدین سبب که شبه نظامیان شیعه در دولت حضور دارند و توانستند از پیگرد و دستگیر شدن بگریزند. اما این بار نوری مالکی میگوید شبه نظامیان از هر قوم و مذهب که باشند هدف پاکسازی کنونی هستند. از سپاه مهدی در خیابان‌های شهرک صدر خبری نیست. شماری از فرماندهان آن نیز از شهر فرار کردند. تا کنون صدها تن از اعضای سپاه مهدی دستگیر شدند. آمریکا این سپاه را بزرگترین تهدید برای امنیت عراق می‌داند. عملیات جاری آخرین فرصت برای بازگرداندن آرامش به بغداد تلقی می شود و مقام های شیعه گفتند شکست عملیات کنونی یعنی فروپاشی دولت نوری مالکی. بر شمار پست های مرزی در طول چهارشنبه شب افزوده شده و تنها افرادی که از وزارتخانه های کشور و دفاع پروانه دارند می توانند با خود سلاح هم کنند. در همین حال یک مقام عراقی از احتمال تغییر در قانون اساسی عراق در راستای توجه به قومیت ها سخن گفته است. همام حمودی مسئول هیئت بازنگری قانون اساسی عراق روز پنجشنبه گفت با توجه به توفیق مالزی این کشور قانون اساسی جاری را با توجه به قومیت ها و مذاهب مورد بازنگری قرار می دهد و در این زمینه از الگوی مالزی استفاده می کند. در هیئت 29 نفره بازنگری قانون اساسی عراق 12 تن از شیعیان حضور دارند. بقیه صندلی ها را کردها، سنی ها، اقلیت ها و غیر دینی ها پر می کنند.
گزارش همکارم امیر آرمین از اولین روز سرکوب خشونت طلبان در بغداد توسط نیروهای عراقی و آمریکایی. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. شنوندگان عزیز، ساعت 12:11 بامداد به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا ادامه می‌دهیم. یک سال پیش فدراسیون بین المللی اتحادیه آزاد کارگری و فدراسیون بین المللی حمل و نقل در یک اقدام نمادین 15 فوریه را روز جهانی حمایت از کارگران ایران و همبستگی با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد به مناسبت سالگرد این حرکت جهانی در بیانیه‌ای ضمن قدردانی از تلاش همه نهادها و فعالان جنبش کارگری در سراسر جهان در حمایت از جامعه کارگری ایران تازه ترین تحولات در راستای تلاش مداوم این نهاد مدنی برای احیای حقوق ده ها کارگر سندیکایی را که با گذشت بیش از یک سال همچنان بلا تکلیف باقی مانده اند و نیز چالش های پیش روی سندیکا منتشر کردند. همکارم مسعود ملک گزارش می دهد.
یک سال پیش در روز 15 فوریه در واکنش به فراخوان فدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری و فدراسیون بین المللی حمل و نقل در سراسر جهان تظاهرات و تجمعهایی برای حمایت از کارگران ایران برپا شد. شرکت کنندگان در آن تظاهرات به ویژه سرکوب کارگران شرکت واحد و ادامه بازداشت شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و در رأس آنها منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکا را مورد اعتراض قرار دادند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آقای اوسانلو شدند که در 15 فوریه سال پیش حدود 2 ماه را در زندان اوین گذرانده بود. حرکت‌های اعتراضی و حمایتی اما در 15 فوریه تمام نشد و ادامه پیدا کرد. مک اوراتا از فعالان عضو فدراسیون بین المللی حمل و نقل ITF که تحولات کارگری در ایران را با دقت دنبال می کند، آزادی منصور اوسانلو پس از گذراندن بیش از 8 ماه در زندان اوین را از مهمترین دستاوردهای ادامه تلاش ها و حرکت های اعتراضی بین المللی نسبت به وضعیت کارگران در ایران می داند.
But also the union has become a member of the ITF on effective 1st of May.
مک اوراتا اما عضویت سندیکای کارگران شرکت واحد در فدراسیون بین‌المللی حمل و نقل در اول ماه مهر نیز یکی از تحولات مهم یک سال گذشته در جامعه کارگری ایران ذکر کرد. مک اوراتا در گفتگو با رادیو فردا از روش مسالمت آمیز سندیکای کارگران شرکت واحد در تلاش برای بازگشت به کار 50 تن از کارگران عضو سندیکا که بیش از یک سال است حقوق و مزایا دریافت نکردند دفاع کرد.
I think the union is conducting the good option to pursue this case of reinstatement. I think it would be quite hard.
مک اوراتا با اشاره و قدردانی از اعلام همبستگی سندیکای شرکت واحد با کارگران گواتمالایی در پی مرگ یکی از رهبران سندیکایی در این کشور که اخیراً به قتل رسید، ابراز امیدواری کرد سندیکای شرکت واحد با پیوستن به ITF در جهت جهانی شدن اتحادیه‌های کارگری فعالانه و مؤثر عمل کند.
And hopefully the union will be part of the ITF family to be active in the mobilization of global support of the world.
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در سالگرد روز جهانی حمایت از کارگران ایران بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن از حمایت همه نهادهای بین‌المللی و فعالان جنبش کارگری در داخل و خارج از ایران قدردانی کرده است. در این بیانیه همچنین تازه‌ترین تحولات در زمینه تلاش بیش از یک ساله سندیکا جهت بازگشت به کار ده‌ها کارگر بلا تکلیف سندیکایی منتشر شده است. منصور آسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در گفتگوی با رادیو فردا و در پاسخ به پرسشی در باره چالش‌های اقتصادی و اجتماعی که این کارگران و خانواده‌های آنان در بیش از یک سال گذشته با آنان مواجه بودند چنین گفت:
در ارتباط با وضعیت خانواده‌های کارگران شرکت واحد در ایران، دیگه این چیزیست که مشخص و معلوم است و مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، میشه بگیم اقتصاددان‌ها، روزنامه‌نگارها، کارشناسان همه مطلع هستند و در اخبار، در روزنامه‌ها، در رسانه‌ها مطرح می‌کنند که امروز روز در تهران کسی بخواد زندگی معمولی داشته باشه حداقل بایستی بالای 500 هزار تومان درآمد داشته باشه و اگر اجاره نشین باشد و بخواهد ماهیانه اجاره بدهد یا یک فرزند دانشجو در دانشگاه آزاد داشته باشد، فکر نمی کنم با ماهی 700-800 هزار تومان هم بتونه جواب این هزینه رو بده. خب کسانی که شاغل هستن ماهی 200 هزار تومان 300 هزار تومان می گیرن، همه در رابطه با هزینه زندگیشون مشکل دارن و زندگیشون نمیگذره و به هم دلیل ما این همه آمار مختلف مشکلات اجتماعی رو داریم. حالا این 12 ماهی که همکاران ما اخراج شدن، حقوقی هم به آنها ندادن، هیچ چیزی هم طبق قانون ندادن، خب دیگه بررسی وضعیت خانواده‌های این عزیزان ما فکر میکنم از هر من شمس هستش. یعنی در تهران حداقل با هزینه خود، خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش که اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت رو موظف به تأمین آنها برای همه ایرانیان کرده است، هیچ یک تأمین نمی شود و خانواده های کارگران اخراجی در شرایط وحشتناک فقر و دست‌تنگی گذروندن این یک سال رو و در چند مورد متاسفانه منجر به فروپاشی خانواده های کارگران شد و ما با آنکه درخواست های زیادی از طرف دوستانی داشتیم که حمایت های مختلف رو به ما برسونن، به اون طوری که باید و شاید نتونستیم از عهده حمایت‌های مالی برای این 50 خانواده کارگر اخراجی شرکت واحد یک سال گذشته بر بیاییم و لطمات روحی، عاطفی، شدید و همراه حتی سوء تغذیه، مشکل مسکن، نتوانستن پرداختن اجاره خانه هاشون منجر به این که بایستی تخلیه بکنن خونه هاشونو شدن، همینطور دفترچه های بیمه های تامین اجتماعی این عزیزان ما تمدید نشد، در نتیجه از بخش بهداری و بیمه و بهداشت و درمان هم محروم شدن. یعنی به جرئت میتونم بگم که این خانواده ها در یک شرایط جهنمی زندگیشون تا امروز گذشته و متاسفانه تمام مراجعات تا امروز نتیجه بوده و به زور و با اون سنت هایی که ما ایرانیان داریم به صورت خودمون رو با سیلی سرخ میکنیم و هر آبرو و شرف خودشون رو حفظ کردن و با تمام سختی ها کنار اومدن. امیدواریم قولی که امروز در دادگاه حقوق شهروندی به ما دادن اجرا بشه و حداقل دریافتی که 50% حقوق و دستمزد است شاید بشود ماهی 100-150 هزار تومان، حداقل شاید 200 هزار تومان به این همکاران ما داده بشه که باز هم به نظر من گره از کار باز نمی کنه، ولی حداقل این است که یا اجاره خونه شون رو بتونن بدن یا در حد این که مواد غذایی اولیه رو برای خانواده هاشون تهیه بکنن. و یه مسئله دیگه ما داریم این تمدید دفترچه‌های بیمه است که هنوز این وضعیتش روشن نشده و با توجه به آلودگی هوای تهران، فشارهای عصبی و روانی، سوء تغذیه و دیگر مسائل بنیادین، بیماری یکی از همراهان همه زحمتکشان در جامعه ما هست و همکاران ما و خانواده‌هاشون، زن و بچه‌هاشون از تأمین درمان محروم هستند کماکان.
منصور اوسانلو قرار است در پنجم اسفند ماه سال جاری در شعبه 14 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود.
گفتگوی همکارم مسعود ملک را با منصور اوسانلو، رهبر سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد تهران، و گزارش او در مورد روز جهانی حمایت از کارگران ایران را شنیدید. ساعت 12:20 شنوندگان عزیز رادیو فردا، برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ادامه می دهیم. روزنامه کانادایی گلوب اند میل مقاله‌ای دارد که در آن به مسائل اجتماعی جوانان ایران پرداخته و می نویسد جوانان ایران امروز با جوانهای دو دهه نخست پس از انقلاب تفاوتی بسیار آشکار دارند و این تغییر در رفتار و وضعیت ظاهری پسر و دختر ایرانی به خوبی هویداست. همکارم مریم اقوامی چکیده مقاله‌ای را به فارسی گزارش می دهد.
نشریه کانادایی گلوب اند میل در سرمقاله‌ای به قلم داگ ساندرز به بررسی وضعیت اجتماعی کنونی ایران و نسل جوان کشور می پردازد و می نویسد رفتار جوانان ایران در مقایسه با نسل گذشته که از مقررات و قوانین اجتماعی جمهوری اسلامی پیروی می کردند چرخشی جدی یافته و در ایران امروز مردم سراسر کشور در روستاهای فقیر و در مناطق ثروتمند پایتخت جوانان شیوه های هوشمندانه‌ای می‌یابند تا قوانین سختگیرانه حکومت اسلامی را به روش‌هایی که خود ترجیح می‌دهند نقض کنند. نویسنده گلوب اند میل که اخیراً با سفر به ایران به تحلیل وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه کشور پرداخته می‌نویسد تناقض‌های بی‌پایان و پیچیدگی‌های اجتماعی و سیاسی که بر ایران امروز حاکم است و قوانین اسلامی و شرعی دیکته شده روحانیون حاکم که تفسیرهای سختگیرانه خود از قرآن را بر هر زاویه زندگی شخصی و اجتماعی ملت تحمیل می کند بر رابطه قریب و نامتعارف ایران با جهان خارج از مرزهای کشور مهر تایید می نهد. داگ ساندرز در مقاله خود در گلوب اند میل تأکید می کند گرچه حکومت دیکتاتوری که امروز در کنترل ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است با توقیف نشریات، سرکوب دانشجویان، ایجاد خفقان در دانشگاه‌های کشور و آزار و اذیت فعالان اینترنتی صحنه اجتماعی کشور را در تنگنایی بی سابقه قرار داده است، اما جامعه ایران علارغم قوانین سختگیرانه نسبت به اکثر کشورهای خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی که از نفوذ ایران هراس دارد، آزادتر و لیبرالتر است و مردم این کشور به شیوه‌های ابتکاری و خلاق خود راه را برای دستیابی به آزادی بیشتر و استقرار دموکراسی به آرامی باز می‌کنند. گلوب اند میل خاطر نشان می‌کند گرچه محمود احمدی نژاد و سایر دولت مردان بنیانگرای جمهوری اسلامی در ایران هنوز در صددند تا انقلاب اسلامی خود را به جهان به ویژه به لبنان، فلسطین و عراق صادر کنند، اما نسل جوان این کشور نه تنها اهمیتی برای ارزش‌های این انقلاب قائل نیستند، بلکه بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند شمع انقلاب اسلامی در ایران با افزایش بی سابقه نارضایتی از حکومت و اوضاع اقتصادی وخیم کشور به زودی رو به خاموشی خواهد گذاشت. خبرنگار این نشریه کانادایی در بخش دیگری از مقاله خود با اشاره به رویارویی دختران ایرانی با پلیس و نیروهای بسیج در تهران می نویسد شواهد بسیاری وجود دارند که از شورش‌های اجتماعی نسل جدیدی حکایت می کند که انقلاب اسلامی را به طور فزاینده‌ای نامرئی می نمایانند و مخالفت‌های آرام و بدور از خشونت در صحنه‌های اجتماعی سراسر کشور نشان می‌دهد. مردم ایران به ارزش‌های انقلابی که آیت الله‌ها را به قدرت رساند علاقه چندانی ندارند. مریم اقوامی، ترانتو.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد.
ساعت 12:24. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، گزارش سالانه خود را در ارتباط با عملکرد شماری از کشورها منتشر کرد. همکارم الهه فینکس از نیویورک گزارشی دارد در این باره.
صندوق بین‌المللی کمک به کودکان وابسته به سازمان ملل متحد یونیسف در روز 14 فوریه کارنامه وضعیت کودکان و نوجوانان در کشورهای پیشرفته صنعتی و ثروتمند را منتشر کرده است. این تحقیقات به طور کلی 6 مورد در زمینه وضعیت کودکان و نوجوانان را در این کشورها مورد مطالعه قرار داده است: وضعیت مادی، وضعیت بهداشت، تعلیم و تربیت، روابط خانواده و خطراتی که در این جوامع کودکان و نوجوانان را مورد تهدید قرار می‌دهد و بالاخره نظریات کودکان و نوجوانان در رابطه با وضعیت رفاه آنان در این جوامع. این مطالعه 21 کشور صنعتی و توسعه یافته را مد نظر قرار داده است و نتیجه گرفته است که کشورهای اروپای شمالی در رابطه با وضعیت کودکان و نوجوانان در رده بالای جدول قرار دارند. کشور هلند رتبه اول را کسب نموده و به ترتیب سوئد، دانمارک و فنلاند در رده های دوم، سوم و چهارم قرار گرفتند. در تحقیقات یونیسف بین درآمد سرانه کشورها و وضعیت رفاه کودکان و نوجوانان هیچ ارتباط مستقیمی مشاهده نشده است. به عنوان مثال، وضعیت کودکان و نوجوانان در کشور چکسلواکی به مراتب در رده‌های بالاتر از کشورهای اروپایی ثروتمند قرار دارد. آنچه که در این گزارش قابل توجه به نظر می‌رسد که موجب حیرت کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفته است این است که دو کشور ایالات متحده امریکا و بریتانیا در آخرین رده این جدول تحقیقاتی قرار گرفتند. گزارش یونیسف به کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرده است و از همه کشورها خواسته است که در همه زمینه‌ها حد اکثر سرمایه گذاری‌ها را متوجه بهبود وضعیت کودکان و نوجوانان کنند. به گفته خانم سانتوس پایاس، مدیر این مرکز تحقیقاتی یونیسف، مقایسه بین این کشورها در عمل یک آزمایش برای بررسی تعهدات آنها بوده است. او اضافه می‌کند: یک کشور غنی و توسعه یافته نمیتواند ادعا کند که تمامی سعی و کوشش خود را برای رفاه کودکان و نوجوانان خود به کار گرفته اگر در کشور مشابه دیگری با همان میزان ثروت و توسعه اقتصادی کودکان و نوجوانان در وضعیت بهتری به سر برند. و هدف از تهیه این جدول در واقع نشان دادن این مسئله است. در گزارش یونیسف اشاره شده است که زمان آن فرا رسیده که برای درک بهتر جهت و کنترل آنچه که بر کودکان و نوجوانان در جوامع می‌گذرد دست به اقدامات جدیدی زده شود و این روند با تعیین ضوابط و نظارت مداوم که در این گزارش تمام جزئیات آن ذکر شده است صورت می‌پذیرد.
گزارش همکارم الهه هیکس از گزارش سالانه یونیسف. شنوندگان عزیز رادیو فردا، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه به منظور تشکیل دولت وحدت ملی استعفا کرد. آقای هنیه طی ملاقاتی در غزه استعفای خود را تسلیم محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی کرد. این اقدام اولین قدم برای تشکیل دولت ائتلافی و خاتمه درگیری‌ها میان گروه‌های فتح و حماس است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی از سیاست دولتش در مقابله با تروریسم و جنگ در عراق دفاع کرد. آقای بوش گفت جنگ علیه تروریسم جنگی است در جهت دفاع از خودمان. این جنگ جبهه‌های مختلفی دارد و یکی از این جبهه‌ها عراق است. به گزارش خبرگزاری مهر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ایران سفر می کند. این دیدار دومین سفر بشار اسد به ایران پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران است. و اداره پناهندگان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از اتحادیه اروپا خواست اقدامات بیشتری در رابطه با آوارگان عراقی صورت دهد. به گزارش سازمان ملل، سال گذشته 20,000 عراقی تقاضای پناهندگی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا کردند. مجله خبری نیمه شب.